اشتران رو آکمی جور زرد کاه منی اشتران رو آکمی آرش سیاوش گور شاچی مازیان جور راستم جور بابک آریای لارتوار جوری شای بیای الهممون بسته ای سین سار جون بیرون هممون کد بسته ای
بای جما بوی بای جما بوی
از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. توجهتون رو جلب میکنم به برنامه قلمرو.
قلمرو
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه برنگذرد. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه قلمرو. بسیار خوشحالیم که به اتفاق میهمان عزیز و ارجمند برنامه همچنان با شما یار و همراهیم با موضوع اصلی برنامه‌مون، مصادیق نفوذ فرهنگی صهیونیسم در آمریکا. میهمان عزیز و ارجمند برنامه امروز ما جناب آقای نصابه دکترای جغرافیای طبیعی هستن. آقای نصابه خیلی خوش آمدید قربان.
سلام درود بر شما و بر شنوندگان عزیز رادیو.
درود بر شما آقای نصابه. اگه مایل باشید امروز بریم سراغ سازمان‌های فراملی و نفوذ فرهنگی صهیونیسم در آمریکا و جهان.
بله خواهش می‌کنم. خب اعوذ بالله من شیطان رجیم، بسم الله فاطر السماوات والارض. ما یکی از مصادیقش رو هفته قبل گفتیم دیگه.
بله جایزه نوبل بود.
بله جایزه نوبل بود که از طریق اون در واقع سرمیز جهانی سعی میکنه که اعمال نفوذ کنه و جهت‌دهی کنه به افکار عمومی. مثلا مثال زدیم گفتیم از اولا از 900 خورده جایزه نوبل که الان اعطا شده قریب به 200 تاش به 180 خوردهش به یهودی ها اختصاص پیدا کرده، در حالی که اونا 0.2% از جمعیت جهانی بیشتر نیستن. یعنی در یک جهان 9 میلیاردی اینا حداکثر 15 میلیون نفرن و چجوری میشه که اینها این همه جایزه رو از آن خودشون کنن، مخصوصا وقتی که میایم سراغ جایزه هایی که حالا سابقه علمی کمتری دارن یا سابقه علمی ندارن، مثل جایزه صلح نوبل که مثال زدیم، مثل شیمون پرز و عرض کنم خدمت شما قصاب‌های معروف اسرائیل که
عجیبه واقعا جایزه صلح رو اینا میبرن.
بله یا هنری کیسینجر که مثلا تئوری پرداز جنگ‌های بزرگی مثل جنگ ویتنام و کشتار مردمان زیادی بوده، اینا مثلا جایزه صلح نوبل رو ببرن.
واقعا
بله. حالا این نشون میده که یک جهت‌دهی، یک دست پشت پرده‌ای، یک چیزی اون پشت هست که داره در واقع جهت میده به این اعطای جوایز و از اون طریق تأثیر میذاره بر افکار جهانی. بله. یعنی میخواد به مردم جهان بگه که صلح یعنی کاری که اینها میکنن، صلح طلب یعنی اینها.
بله.
و اینها رو در واقع وارون نمایی کنه. گفتیم یکی از مصادیق بارز یهود خصلت‌های قوم یهود دروغ هست، دروغگویی. بله. و وارون نمایی و تحریف. حالا ممکنه من خیلی شنیدم، اولا ما در هر قومی خوبت داریم، دروغگو راستگو داریم، کمتر و بیشتر، حالا بعضی قوم بیشتر، بعضی اقوام و بعضی کمتر، ولی به طور کلی گفتیم که یهودیان خوب ما در قرآن داریم که وصفشون اومده، ولی اکثریتشون مورد مذمت قرآن قرار گرفتن. نگاه کنید، دروغ سطح بندی داره، تحریف سطح بندی داره. ممکنه که یه عده بیان دروغ رو در سطح کلان بگن. یعنی چی؟ یعنی مثلا بیان فرض کنید که کتاب خدا رو تحریف کنن که تأثیر کلانی میذاره بر افکار و اندیشه های جهانیان.
بله.
مثلا مثل تورات، مثل انجیل، یا بیان مثلا فرض فرمایید تفسیر آیات قرآن رو وارونه و واژگونه در واقع ارائه بدن
به نفع خودشون.
خب بله، اینا کسانی هستن که مثل همون اسرائیلیاتی که در بعضی از روایات هم در بین مسلمین رواج پیدا کرده و متأسفانه از ناحیه کسانی مثل کعب الاحبارها وارد ادبیات روایی مسلمی شده. خب وقتی نگاه میکنیم اینا دروغاشون در سطح کلانه. بله ممکنه با من و شما یه مداد معامله کنن، واقعا هم راست بگن، بر سر قیمتش هم خوش معامله باشن، خوش قولن باشن، ولی بر سر یه چیزی مثل برجام بدعهدن. پس اینا در سطوح کلان دروغ میگن. در سطوح خوردن ممکنه دروغ بگن، ممکنه نگن، ولی در سطوح کلان غالبا دروغگوان. و مثلا همین بحث صلح، صلح رو مثلا اصلا در مورد صلح جهانی دروغ میگن، در مورد جنگ دروغ میگن، کاری که خودشون میکنن اگه جنگ باشه دفاع از بشریت اسمشو میذارن، اگه دیگران از خودشون دفاع کنن اسمشو تروریسم میذارن. خب اینا وارونمایی و دروغ دیگه. روز روشن بیان به شما حمله کنن بعد به شما بگن حق نداری دفاع کنی، اگه دفاع کردی شما تروریست.
شما آقای نصاب دقیقاً این یه بام و دو هوایی بودن ایدئولوژی این افراد و این ملت اینه که شما در همین جنگ داعش در سوریه، در خاورمیانه، هیچ کدوم از رسانه‌های غربی و رسانه‌هایی که متعلق به خودشونه ککشون هم به قول خودمون نگزید، ولی در جریان اوکراین ببینید چه قوقایی به پا کردن.
بله دقیقاً. بله، یعنی استانداردهای دوگانه شون مخصوصا در جنگ اوکراین برای خیلی از ملت‌ها و مردمی که بی‌طرف هم بودن رو شد، دستشون رو شد. خب حالا ممکنه بله سایر ادیان و پیروان سایر ادیان دروغ‌هایی هم بگن، ولی به طور کلی مثلا یک مسلمان شیعه یا یک مسلمان حالا به طور کلی پیرو اهل بیت از هر مذهبی که محب اهل بیت هست، این در یک مسیر درستیه به طور کلی، مثل اینکه جهت رو داره درست میره، مثل اینکه مثلا ما داریم میریم به سمت تهران، مسیرمون درسته به سمت تهران، ولی توی مسیر یه خلافایی هم ممکنه بکنیم، یه دروغایی هم ممکنه بگیم. این خیلی فرق میکنه با کسی که میگه میخوام برم تهران ولی رو میاره به سمت مثلا جنوب شرق ایران از وری میره و عرض کنم خدمت شما اصلا راه رو داره وارونه میره.
درست.
اینا راه رو دارن وارونه، راه بشر رو در واقع دچار اعوجاج میکنن که آیات قرآن هم گفتیم دلالت داره. حالا یکی از کارهایی که اینا میکنن برای دروغگویی و القای دروغهای خودشون همین استفاده از نفوذ فرهنگی و رسانه‌ای هست در نهادهای بین المللی که یکیش رو مثلا من گفتم حالا بحث نوبل بود. مثلا شما فرض فرمایید که اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن در بزرگترین کشوری که بیشترین گردش مالی تاریخ جهان رو به خودش اختصاص داده بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی ایالات متحده آمریکا، نفوذ کردن. الان یک جمعیت قریب 50 خورده میلیون نفری از یهودیان در جامعه آمریکا هستند، ولی به شدت تاثیرگذارن بر جامعه چند صد میلیونی آمریکا. و تمام ابزارهای در واقع رسانه‌ای و اقتصادی و مالی دست اوناست.
درسته.
شما هر جا رو میرید نگاه میکنید مهمترین بانک‌ها دست اوناست، مهمترین رسانه‌ها دست اوناست. حالا مثال بخوایم بزنیم، سری قبل هم گفتیم مثلا ما چند تا خبرگزاری داریم در آمریکا، مثل خبرگزاری ABC یا CBS یا NBC که عرض کنم بیشتر برنامه‌های نمایشی که آمریکایی می‌بینن از این سه شبکه عرضه میشه.
بله.
و در واقع هر سه اینها در کنترل یهودی هاست. حالا اینا رو دوستان اگه خواستن
از رابرت مرداکه،
غیر از رابرت مرداک اشخاص دیگری هستن، حالا یه اشخاصی هستن که خیلی مشهورن مثل مرداک یهودی یا مثلا فرض کنید سوروس، یا عرض کنم خدمت شما
تاثیرگذارترین رسانه‌های دنیا رو هم در جنوب شرق آسیا داره، هم در اروپا داره و هم در امریکا.
بله، مثل راکفلر اینا یا خاندان روچیلد، اینا خاندان‌های مشهورشون هستن.
بله بله.
ولی اینا یک در واقع جمعیتی از خاندان‌های ریستر زیر دستشون هست که شبکه‌ای با هم کار میکنن. حالا ان شاءالله یه شد در جلسات بعد شبکه‌ای از اینها رو نام میبریم به اسم که چه خاندان‌های، شاید قریب 50 خاندان زیر مجموعه این خاندان‌های اصلی وجود دارن از خاندان‌های یهودی که از قرون گذشته، از قرون 15-16 به این ور در جهان دارن این شبکه مالی و فرهنگی رو اداره میکنن و یه شبکه در واقع
حتی خیلی جالبه این اصلا بعضی از رسانه‌های فارسی زبان مثل تلویزیون‌های ماهواره فارسی زبان هم من شنیدم که باز زیر نظر همین امپراتوری رسانه‌ای مرداک هستش.
بله، حتی عرض کنم خدمت شما کشورهای عربی هم که خودشون رو حالا مستقل میدونن یا مخالف بعضن، حالا یه جورایی بعضی از سیاست‌های اسرائیل میدونن، هرچند که در دامن اسرائیل افتادن متاسفانه، اینا غالبا شبکه‌هاشون به یک نحوی در کنترل اوناست، یعنی اجازه فعالیت و پخش پیدا نمی‌کنن. مثلا شما فرض کنید که شبکه ماهواره‌ای حزب الله بارها قطع شده، پرس تی وی خودمون بارها دچار محدودیت شده، چرا؟ چون می‌دونن که مغز متفکر یا اتاق فکر پشت شبکه پرس تی وی یا پشت شبکه المنار حزب الله دست اونا نیست. اگر شبکه احساس کنن دستشون نیست و اتاق فکرش رو نمیتونن کنترل کنن و از کنترل فکری اونا خارج میشه، اینو با مشکلات فنی مثل پخش ماهواره اینها مواجه میکنن که نتونه حرفش رو برسونه به همه نقاط عالم.
درسته.
حالا عرض کنم خدمت شما، شما فرمودید حالا بحث همین شبکه‌های مالی یهود و شبکه‌های درهم‌تنیده فرهنگیشون، من از همین کتابی که بارها هم اسمش رو بردم تو این برنامه، زرسالاران یهودی و پارسی، تألیف محقق ارزشمند جناب عبدالله شبازی، اینو نمونه‌های رو عرض کنم خدمتون که اینها در واقع یک شبکه دارن، دایره المعارف یهود، علت موفقیت بخشی از یهودی‌ها و استقرارشون در مراکز اصلی تجاری جهان و پیوندهای در واقع محکم مالی اونها رو پیوندهای خیشاوندی بین اینها میدونه که در واقع قادر ساخته که اونها رو یک در واقع قادر ساخته بین که یک سازمان تجارت بین المللی کارا و به شدت منسجم ایجاد بکنن. این به نقل از دایره المعارف جهانی یهود هست که خودشون تألیف کردن، اگه دوستان علاقمندان خواستن مراجعه کنن میتونن به جلد 1 زرسالاران یهودی و حکمران اروپا صفحه 69 تألیف های عبدالله شهبازی مراجعه کنن و اینو با پینوشتاش و منابع اصلی اروپاییش در واقع مورد مطالعه و تحقیق قرار بدن. خب عرض کنم خدمت شما که پس ما یکی از اینها رو اسم بردیم. حالا به عنوان نمونه عرض کنم تا سال 1985 ABS با یه شرکه دیگه ادغام شد. رئیس هیئت اجرایی و مدیر عامل شرکه فردی یهودی به نام لئونارد هاری بود که حالا رئیس مؤسسه خبرگزاری شد و شبکه رو مدیریت کرد و حالا شبکه از 1953 به عنوان شبکه خبرگزاری آمریکا، یعنی ABC تغییر عنوان داد.
درست.
خب عرض کنم خدمت شما که خود یکی دیگه از یهودیان موقعی که در خصوص این شرکه صحبت می‌کرد، آقای گلدنسون در مصاحبه‌ای در آوریل 1985 با خیلی افتخارم اینو اعلام کرد که من این شبکه رو از نو بنیاد نهادم.
بله.
یعنی در واقع شبکه ABC آمریکا رو خیلی یهودی با افتخار بیان میکنه که من این شبکه رو از نو بنیاد نهادم و این رو متعلق به خودش میدونه و بنیادش رو از اساس در واقع مربوط به خودش فرض میکنه. خب اینا دیما نمیگیم، خودشون میگن، تو مصاحبه علنی هم بعضن میگن. خب CBS بیش از نیم قرن در تصاحب ویلیام اسپالی، پسر یک یهودی مهاجر روسی بوده که حالا خیلی ها ممکنه مراجعه کنن به کارهای ماهواره‌ای، این شبکه CBS مربوط به اون بوده. عرض کنم خدمت شما که حالا مثال دیگه بخوایم بزنیم، دانیل اسکار هست، خبرنگار یهودی که برای مثلا شخصی نام ترنر کار میکرد، به طور علنی متهم بود که مثلا رئیس سابقش دارای شخصیتی بوده که برای یهودیان خیلی خوشایند نبود. یعنی اینا حتی اگه رئیسی داشته باشن که درست باشون راهنه، یا حتی اگه از مسیحی‌های جامعه آمریکا هم باشه، یه پرونده براش درست میکنن که این در واقع بله یه جوری در واقع بهش حمله میکنن که حساب دست بقیه بیاد که با یهودیان چه جوری تعامل کنن تو این شبکه فرهنگی و مالی در هم تنیده. خب از این قبیل زیاد هست که حالا مثلا فرض کنید مثلا NBC قبلا بخشی از شرکت رادیوی آمریکا RCI بوده که از 1930 به مدت 40 سال در تسلط دیوید سارنوف، یک یهودی مهاجر روسی بوده.
بله.
اینا اصلا مواردیه که میشه در واقع بهش اشاره کرد. یکی از کارهایی که میکنن غیر از در اختیار گرفتن کل مدیریت هیئت مدیره یا مدیریت اجرایی شبکه های مدیریت فکری شبکه های آمریکایی، صنعت تولید برنامه هست.
بله.
مثلا برنامه هایی که در هالیوود تولید میشه یا برنامه هایی که در کانال های مختلف تلویزیونی یا رادیویشون تولید میشه، غالبا تحت کنترل مؤسسات یهودی هست یا مؤسساتی هست که یک یهودی عضو مؤثر اون هست و میتونه نظر اول آخر رو بده، یعنی حرف اول آخر اونجا بزنه که چی اجرا بشه و چی اجرا نشه. خب عرض کنم خدمت شما که بعضی از برنامه‌ها مثل بازی، مسابقه، مصاحبه، کمدی یا برنامه‌های تاریخی، مخصوصا تو برنامه‌های تاریخی اینا خیلی دقت نظر دارن، مخصوصا برای تحریف تاریخ، و سریال‌های خانوادگی برای تغییر ذائقه در واقع اجتماعی خانواده‌ها و سریال‌های ماجراجویی و چهره‌های ویژه، اینا از جمله مواردی هستن که مثلا معمولا اینها درش دست میبرن و درش اعمال نظر میکنن و دوست دارن اینها در اختیار خودشون باشه. از جمله حالا چیزهایی هم که معمولا توی برنامه هاشون خیلی بهش توجه میکنن، تروریسم هست. تروریست‌ها معمولا یا پوشش اسلامی دارن یا عربی، حالا
بله.
یا اینکه مثلا فرض فرمایید که توی اون فیلم‌ها یهودیان مورد اذیت و آزار قرار میگیرن و مظلوم واقع میشن.
بله.
این مظلوم ما هم خیلی، یا مثلا تو بحث برنامه تاریخی که عرض کردم، قتل عام یهودیان توسط نازی‌هاست که خیلی روش مالو میدن، در حالی که جنگ جهانی دوم
سرایی میکنه.
بله، جنگ جهانی دوم 60 خورده میلیون تلفات داشته. حالا از این 60 خورده میلیون تلفات فرض بفرمایید میگیم 1 میلیونی که اینا میگن کشته شدن هم راست باشه که نیست، یعنی نتونستن اثبات کنن. خب یه چیز عجیب غریبی نیست. و عرض کنم که حالا همون 1,000,000 نفری هم که اینا معتقدن که در اردوگاه‌های مرگ آلمان نازی کشته شدن رو آیه پروفسور روژه گارودی در فرانسه اینو طی یک کتابی خیلی مستند تحقیقی رد کرد، ولی به جای که بیان پاسخ مستند بهشون بدن ایشون رو دادگاهی کردن و به عنوان یهودی‌ستیز متهم کردن و جریمه. که حالا نکات بعدی رو میشه در قسمت بعدی در خدمت.
خیلی ممنونم آقای نصابه. اگه اجازه بفرمایید یه فرصتی رو از دوستانمون در پخش بگیریم، میریم دوباره برمیگردیم، ان شاءالله گفتگو رو پی میگیریم. همچنان با ما یارا همراه باشید. خوش آمدین دوستان عزیزم به برنامه قلمرو. ما با مهمان عزیز و ارجمند برنامه جناب آقای دکتر نصابه داریم در مورد مصادیق نفوذ فرهنگی صهیونیسم در آمریکا و سازمان‌های فراملی گفتگو می‌کنیم و در برنامه قبل راجع به جایزه نوبل صحبت کردیم که از این تعداد جوایزی که بردن چه تعدادی رو به یهودی‌ها اختصاص دادن، و در این برنامه هم داریم میریم سراغ شبکه‌های رسانه‌ای و همچنین تلویزیونی و رادیویی که در سیطره یهودیان جهان وجود داره. جناب آقای نصابه خیلی ممنونم، در خدمت شما هستیم با ادامه گفتگوی حضرت عالی.
خواهش می‌کنم. یکی از مصادیقی که خود رسانه‌های آمریکایی اینو بیان کردن، ایران مثلا برای نمونه باز خدمتتون عرض کنم، در خصوص کنترل رسانه‌ای هست که معمولاً همه چیزهایی که در استودیوهای هالیوود در تولید میشه در بر میگیره. مجله آمریکن فیلم مگزین، حالا در مجله آمریکایی هست که اونجا تولید میشه در خصوص فیلم، به صورت تخصصی در شماره ماه مه 1990 10 مورد از شرکت های تهیه کننده در واقع فیلم در ایالات متحده آمریکا رو اسم میبره که بخش قابل توجهی از اینها یهودی هستن. این دیگه اون میگه، حالا من این ارجاع دادم که
درسته، بله
خواستن برن. پس مجله آمریکن فیلم مگزین، حالا اینو میتونن برن و بهش مراجعه بکنن و شماره هم گفتیم ماه مه 1990 میلادی منتشر شده، به صورت ماهانه چاپ میشه. مثلا به طور مثال گفته از 10 نفر از رؤسای هیئت مدیره های شرکت های در واقع طرف قرارداد هالیوود 8 نفر یهودی هستند که اسم هم برده، و تنها در 2 شرکت مثلا رئیس هیئت مدیره غیر یهودی است، بقیه‌اش همه رئیس هیئت مدیره یهودی هستند و در رأس شرکت ها و در واقع اون هیئت مدیره ها قرار دارن. خب یکی از اتفاقاتی که در عالم انیمیشن و سینما و فیلم و فرهنگ افتاده، ظهور و بروز انیمیشن های ژاپنی هست.
بله
بعد
بله.
از جنگ جهانی دوم.
درسته.
من همیشه خودم تو دوران کودکی برام سوال بود که چرا اینقدر ژاپنی ها علاقه دارن به داستان های مختلف، از داستان های شرقی تا غربی، از پینوکیو تا سندباد.
یعنی جهانی فکر میکنن.
بله. بله. خب میان و معمولا هم تیتراژ پایانی یا شروع برنامه ها و انیمیشن ها ژاپنی بود، حروف ژاپنی.
درسته.
خب برای من تو عالم کودکی خودم سوال بود که ژاپنی ها چجوری وارد این ماجراها شدن، و در واقع بعدن که یه مقداری سن و بالاتر رفت و مطالعه بیشتری کردم، دیدم که خب با توجه به حساسیتی که یهودی ها دارن روی بحث انیمیشن و فیلم و سینما، چجوری اجازه میدن به یک کشور شکست خورده جنگ جهانی دوم که حق نداره حتی ارتش مستقل داشته باشه، چجوری بهش اجازه میدن که یک مرکز فرهنگی مستقلی داشته باشه و انیمیشن های مثلا فرض کنید اینجوری تولید کنه. کم کم که هی گذشت، فضای مجازی بالاخره فرض کنم خدمت شما اطلاعات بیشتر شد، در دسترس عموم قرار گرفت، دیدیم نه این اصلا شرکت های ژاپنی، حالا صدا و سیمای خودمون یه بخش خوب از اون انیمیشن ها رو نشون ما میده، مثلا فرض کنید سندباد یا پینوکیو یا انیمیشن جدیدتری که در دهه های اخیر برای نوجوانان پخش شد. اما همون شرکت هایی که اینا رو میسازن تو ژاپن، انیمیشن های پورن در واقع و در واقع شهوانی میسازن که اینها برام سوال بود که خب اینا از کجا دارن خط میگیرن، مثلا ژاپن چه نفعی میبره از اشاعه فحشا و ورس کنید مثلا موارد اینجوری در جهان. خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که ژاپنی ها از یک برهه در واقع تمام تبلیغات و امور فرهنگی خودشون رو واگذار کردن به هیئت مدیره های یهودی.
یهودی درسته.
بله، یعنی یهودی ها اتاق فکرشون رو تشکیل میدن، هیئت مدیره هاشون رو تشکیل میدن و اونا به اینا خط میدن که مثلا فلان انیمیشن یا فلان فیلم رو بساز. و حالا متاسفانه شما باید ببینید که در جامعه سنتی ژاپن که خیلی روابط خانوادگی محکم بود و خیلی هم زن و مرد، زن و شوهر احترام داشتن برای همدیگه، بعد از جنگ جهانی دوم با ورود آمریکایی ها متاسفانه صنعت فحشا خیلی گسترده شده و شما اگر در اینترنت هم الان جستجو بکنید، بخش عمده از صنعت فحشا در اینترنت متعلق به شرق آسیا، مشخصا مربوط به ژاپن هست.
بله،
که آمریکایی ها و یهودی ها در شکل دهی به مراکز فحشا در ژاپن نقش داشتن، ژاپن رو هم کردن مرکزی برای ترویج در واقع این کار، یعنی انیمیشن ها و چیزهای دیگه رو با استفاده از قدرت ژاپنی ها اینها رو در واقع میسازن و در جهان پخش میکنن. یه تیر و چند نشونه دیگه، یعنی هم خودشون بدنام نمیشن، همین انیمیشن ها میتونن در سرزمین های اشغالی هم تولید کنن.
بله، هم تکنولوژی رو ژاپن داره.
بله، ولی اینو واگذار میکنن به ژاپن، بدنامیش برای اون طرفه، سوء استفادهش هم برای این طرفه دیگه.
درسته.
و کار خودشون رو پیش میبرن. خب از موارد دیگه که میشه ذکر کرد بحث روزنامه هست. نگاه کنید، ما در شهرهای مختلفی از آمریکا میبینیم که هر کدوم یک روزنامه محلی وجود داره که غالب این روزنامه ها در باز در اختیار مراکز فکر یهودی هست. روزنامه های مشهورش حالا بخوایم در آمریکا مثال بزنیم، مثلا فرض فرمایید وال استریت در هفته 2.1 میلیون نسخه هم فروش داره و پرتیراژ ترین روزنامه های اونجاست، یا واشنگتن پست در مالکیت جونز و شرکای اون قرار داره، یا فرض کنید عرض کنم خدمت شما که بله همین واشنگتن پست رئیس و مدیر عامل شرکتش در واقع شخصی یهودی هست، پیتر آرکن، و عرض کنم خدمت شما روزنامه‌های مهم دیگری هستن مثل نیویورک که باز این هم مربوط به رابرت ماکسویل غول رسانه یهود هست، و عرض کنم خدمت شما توسط باز این هم توسط یک دلال یهودی به نام مارتیمر بی زوکرمن خریداری شده برای این شخص.
بلد.
یا نیویورک تایمز که یه مدتی دچار مشکلات مالی بود و به هر ترتیب گرفتار مسائل مالی شد و بعد از اینکه رو ورشکستگی رفت باز توسط سرمایه‌داران یهودی نیویورک تایمز خریده شد. شما نگاه کنید وال استریت هست، عرض کنم خدمت شما واشنگتن پست هست و نیویورک تایمز، که اینا دیگه روزنامه‌های مطرحی هستن در سطح جهان. حالا چرا یهودی‌ها اینجوری در آمریکا لانه کردن؟ دلیلش اینه که اینا روششون در کل تاریخ این بوده، مراکز قدرت جهانی رو در میافتن، مثلا دربار فرض کنید پادشاه روم.
بله.
دربار پادشاه ایران.
درست.
یک زمانی مثلا دربار ملکه انگلیس، حالا خودش رو منتقل کردن بیشتر به ایالات متحده آمریکا، بیشتر اونجا. چرا؟ چون الان بیشترین گردش مالی و بیشترین در واقع حرف رو در زمینه‌های مختلف آمریکا در سطح جهانی
درسته.
به خودش اختصاص داده. اینا میدونن که اگر بر اونجا تأثیر بگذارن میتونن بر
جهان
در واقع تأثیر بگذارن. از این طریق در واقع دارن کار میکنن. حالا انتشارات مختلفی هم در آمریکا هست که این شرکت‌های انتشاراتی هم کتاب منتشر میکنن. خیلی ساده هست فهم این مطلب که این شرکت‌ها آیا در اختیار یهودی‌ها هستن یا خیر. الان خیلی از هموطنان ما میرن آمریکا برمیگردن، ممکنه حالا گرین کارت داشته باشن، ممکنه که اونجا تابعیت داشته باشن، هر چیزی، یا اینکه ممکنه اقوامشون اونجا باشن. امتحانش ساده است. یک حقیقتی رو در خصوص مثلا تاریخ معاصر ایران به صورت کتاب که یک ذکری از مثلا خیانت‌های انگلیسی‌ها و یهودی‌ها درش باشه رو بنویسن، سعی کنن در آمریکا چاپ کنن. اگه گرین کارتشون باطل نشه کتاب حتما چاپ نخواهد شد.
بله.
اگه منجر به دیپورت اینا نشه و گرین کارتشون باطل نشه. این نشون میده که اونجا، اینو به تجربه دارم عرض می‌کنم چون بعضی از مورخین ایرانی الان هم اونجا هستن، انتشاراتی درجه اولشون رو اصلا حاضر نمیشن اینا رو چاپ کنن، درجه دو سه هم خیلی
با احتیاط.
در واقع احتیاط. اینا نشون میده که اینا یه سیطره در واقع عظیمی دارن بر مراکز فرهنگی آمریکا، قبلش هم بر انگلیس و قبلترش هم بر سایر امپراتوری ها مثلا اسپانیا یا سایر امپراتوری هایی که مطرح بودن، و اینا از این طریق سعی میکنن بر افکار جهانی تأثیر بگذارن. عرض کردم حتی در دوران خلافت اسلامی هم امثال کعب الاحبار ها سعی میکردن با نزدیک کردن خودشون به دستگاه خلافت جهتگیری فکری مسلمین رو دچار اعوجاج کنن، که اون دعوای مشهور ابوذر غفاری صحابی صدیق پیامبر گرامی اسلام با کعب الاحبار در تواریخ شیعه و سنی اومده، معروف هست، و نشون میده که اینها از همون موقع به دنبال در واقع نفوذ در مراکز فکر و قدرت بودن. حالا یه زمانی دستگاه امپراتوری روم و ایران بوده، یه زمانی دستگاه خلافت اسلامی بوده، بعدن هم امپراتوری های مثل اسپانیا، انگلیس و الان هم ایالات متحده آمریکا.
درسته.
حالا این یکی از مصادیقی هست که اینها سعی میکنن از این طریق در واقع بر افکار جهان تأثیر بگذارن، اما برای این کار ابزارهای غیر از ابزارهای فرهنگی و رسانه‌ای هم دارن، مثل ابزارهای سیاسی، اقتصادی و بهداشتی که اونا در قالب ملل متحد تعریف میشن، در قالب سازمان ملل متحد تعریف میشن.
آقای نصابه، اگه بحثتون راجب هم رسانه ها، چه حالا نوشتاریش و چه گفتاری و تصویریش تمام شده، اجازه بفرمایید بریم سراغ سازمان ملل متحد، باز به عنوان سازمان های فراملی که باز صهیونیست ها هم نفوذ دارن، نفوذ کردن و تأثیر گذارن در تصمیم گیری این نهاد جهانی در سرنوشت کشورها.
بله، عرض کنم که ایده سازمان ملل متحد از بعد از جنگ جهانی اول شکل گرفت. اول یه چیزی تشکیل شد به نام جامعه ملل. خب جامعه ملل اون خدمتی رو که بعد به یهودی ها میکرد کرد، یعنی اومد چیکار کرد؟ اومد فلسطین رو به عنوان یک سرزمین تحت سرپرستی انگلیس معرفی کرد.
درست.
و فلسطین رو در اختیار انگلیسی ها گذاشت، دقیقا در زمانی که یهودی ها دودل بودن که برن آرژانتین به عنوان ارض موعود و سرزمین مقدس، یا بیان عرض کنم خدمت شما در فلسطین مستقر بشن. خب جامعه ملل اومد و این امتیاز رو به انگلیسی ها داد و فلسطین رو واگذار کرد به اونها. این اولین خدمتی بود که یک نهاد بین المللی فراملی به یهودی ها کرد. بعدم که میدونید بعد از جنگ جهانی دوم جامعه ملل منحل شده بود، جامعه در واقع سازمان ملل متحد جای اون رو گرفته بود، که متاسفانه روند شکل‌گیری رژیم اشغالگر خود با همون زمینه‌ای که از یک سازمان فراملی به نام جامعه ملل متحد شروع شده بود به سازمان ملل متحد ختم شد و اسرائیل متاسفانه به عنوان یک حکومت به رسمیت شناخته شد، در حالی که یک رژیم اشغالگر هست.
بله. خب خیلی ممنون آقای نصابه، فرصت برنامه امروز قلمرو تمام شده. اجازه میخوام که همین مطلب رو، یعنی مطلب بحث راجع به سازمان ملل متحد و یونسکو و تأثیراتی که صهیونیسم جهانی در مورد این دو سازمان فراملی دارن رو به برنامه بعد قلمرو بسپاریم. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. به اتفاق همه همکارانم در برنامه قلمرو با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
چیه بابا جان؟ پرهام با من کار داری؟
بابایی میگن انرژی گاز اصلا آلاینده نیست.
که این چیزا رو تو گوشه این بچه کرده بقایی؟
ببخشید پرهام، چی اینا رو تو گوشت کرده بابا جان؟
شنیدم دیگه بابایی، خبرها میرسه.
نه عزیز من، انرژی گازم آلاینده است.
براش بیشتر توضیح بده بقایی.
باشه باشه، بفرما. حالا این شده معلم ما.
چی بابایی؟ کی شده معلم شما؟
هیچی، همینجوری گفتم بابا، هیچ کی. ببین پرهام جان.
بله.
انرژی گاز با اینکه در مقایسه با بقیه سوختهای فسیلی مثلا بنزین و گازوئیل و زغال سنگ و مازوت کمتر آلاینده است. ولی بازم آلودگی های خودشو داره.
خب.
پس بنابراین
هر چی اونو کمتر مصرف کنیم به نفع محیط زیست آینده است.
و ضمن اینکه گاز در عمل یک انرژی تجدید ناپذیره و باید تا حد ممکنه تمام شدنش رو عقب بندازیم.
شنیدی؟
چیو بابا؟
چی؟ همینی که وجدان بیدار گفت دیگه.
وجدان بیدار دیگه کیه بابا؟ چی میگی؟
بابا پر ولش کن. بعدن همه اینا رو واسه جزوه میکنم. خب. ببر سر کلاس برای همه بچه‌ها هم کلاسیات بخون.
باشه.
ممنونم استاد.
خواهش
می‌کنم. جزوه‌تون کی تهیه میشه؟
ان شاء الله اواسط ترم.
ممنون بابایی. حرفای پرمغز و پرهسته ای زدی. یادم باشه برم الان درجه پکیج خونه رو کم کنم که انرژی گاز به آیندگان ما هم برسه.
آفرین، باریکلا، این درسته.
بله.
یادم باشه شب برات یه پیتزا بخرم به عنوان جایزه.
بله
پسرم، برو
عزیزم.
آقای
بله
پیتزا واسه منم، باید پیتزا بخری یا گفته باشم، مگر نه اون جزوه آشغال